آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی جمعه 27 ژانویه و من میرزا سلیم پور میزبان این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت از همکاری ما سید قاسم قیامپور. سید قاسم
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام و ابتدا سرخطی چند خبر. بر اثر ترکش مرتلبانه در بغداد دست کم 31 نفر کشته شدند. بان کی مون گفت که تهران مسئول احیای مذاکرات امید به برنامه هسته ای ایران است و امروز روزی یادبود قربانیان هولوکاست با تفلون در این حادثه کشته شده بخشیده می شود. تفسیر خبرها، شماره قربانیان انفجار در محله شنشین زفرانیه شهر بغداد به 31 نفر رسید. تقریبا 60 نفر جراحت برداشتند. بر اثر ترکش چند ماشین با کامیوتش رفته منزل و دکانها خراب شدند. و اطلاع خبرگزاری فرانس پرس یک مرتلب خود را در مراسم دفن سه عضوی خانواده انفجار کرد که دیروز در یک ترکش دیگر در بغداد به هلاکت رسیده بودند. اسوسییتد پرس با تکیه به پلیس محلی خبر داد که بعد از انفجار افراد ناشناس به یک پستگاه حمله کرد. دو کارمند مقامات حفظ ترتیبات را کشتند. مسئولیت این حمله ها را تا حال گروه بر دوش نگرفته است. نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه نیز در شهر هومس علیه شرکت‌داران نمایش ضد حکومتی عملیات دایر کردند. فعالان مخالفین حکومت سوریه با تکیه به شاهدان گفتند که روز پنجشنبه بر اثر این عملیات و برخوردها دست کم 35 نفر از جمله چند کودک کشته شده و ده‌ها تن دیگر جراحت برداشتند. امروز شورای امنیتی سازمان ملل متحد اوضاع در سوریه را بررسی می‌کند. بر پایه خبرها طرح قطعنامه تهیه کرده کشورهای غربی و عربی برای بحث و محاکمه پیش نیاز شده است. نمایش اعتراضی با طلب استعفای رئیس جمهور بشار اسد در سوریه 10 ماه باز ادامه دارند. در این مدت بر اثر برخوردها، حمله های تروریستی و سرکوب سازی نمایش ها و اطلاع سازمان ملل متحد تقریبا 5,500 سوریگی ها به هلاکت رسیدند. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون ضمن سخنرانی در فروم جهانی اقتصادی در دواس خواستار احیای مذاکرات میان تهران و کشورهای غربی اوید با برنامه هسته‌ای ایران شد. با گفته او مسئولیت احیای این گفت‌وشنید بر دوش ایران است. بان کی مون افزود
آنها باید خودشان ثابت کنند که برنامه هسته‌ایشان واقعا هم هدفهای صلح آمیز دارد. تا حال آنها این کار را نکرده اند.
مذاکرات میان ایران و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه به اضافه آلمان یک سال پیش قطع شده بود. وزیر مالیه ایالات متحده تیموتی گیدنر در نشست دواس اظهار نمود که جامعه جهانی میخواهد پایبندیش از نفت ایران را رفع کند. در پاسخ یک وکیل مجلس ایران گفت که روز یکشنبه پارلمان موضوع قطع فوری صادرات نفت به اروپا را بررسی خواهد کرد. اتحادیه اروپا قبلا اعلام داشت که تابستان برای ورود نفت ایران امبارگو اعلان میکند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میخواهد وابستگی کشورش از منابع بیرونی انرژی را کاهش بدهد. در یک سخنرانی در پایگاه نیروهای حربی هوایی باکلی واقع در شهر اورورا ایالت کلرادو او گفت:
We've opened millions of new acres for oil and gas exploration here in the United States.
ما میلیون ها اکر چاه‌های نفت و گاز را در اینجا در ایالات متحده کشف کردیم. امروز در آمریکا نظر به 8 سال پیش بیشتر نفت تولید می شود.
American oil production is the highest it's been in 8 years.
از این پیش اوباما در سخنرانی پیش از انتخاباتش در شهر لاگ وگاس ایالت نوادا درباره نقشه‌اش اوید با بالا بردن تولیدات گاز و گسترش کشف چاه‌های دارای مواد خام سوخت در آمریکا حرف زد که به گفته او برای افزایش جای‌های کار مساعدت خواهد کرد. جمهوری خواهان اوباما را برای سیاست انرژی و از جمله ایجاد مانعات در بنیاد لوله نفت از کانادا به تخص تنقید می‌کنند. امروز روز بین المللی یادبود قربانیان هولوکاست است و موضوع اساسی آن کودکان و هولوکاست اعلان شده است. گفته می شود که زمان قتل عام یهودی ها در دوره جنگ دوم جهان در برابر کلانسالان 1.5 میلیون کودکان هم کشته شدند. یادآور می شویم که سال 2005 مجموعه کلی سازمان ملل متحد 27 ژانویه را روز یادبود قربانیان هولوکاست اعلان نمود. در خدمه گفته شده است که هولوکاست همچون حادثه تاریخی نباید رد کرده شود و موضوعی که آنجا قتل عام یهودی ها صورت گرفته است باید چون جایهای تاریخی زیر حمایت قرار بگیرند.
تشکر همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز. اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانی ozodi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، گفتگوهای تاجیکی رادیوی آزادی و در این نشر برنامه روسیه برای پایگاهش پول دادنی نیست. وزارت خارجه تاجیکستان درباره مناسبات با مسکو و تاشکند و احتمال جنگ با ایران. پیروزی محبت جورایی و در دادگاه حکمی او از ماه مرد دوباره فعال خواهد شد. هفت زینه پایان تر. مقام این سال 122 تاجیکستان در گزارش سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز. بهار عرب کی به آسیای مرکزی خواهد رسید؟ پرداخت مجله آمریکایی فورین پالیسی با موضوع بحث زمین‌های اجدادی اکنون در دادگاه عالی اقتصادی و بهره‌برداری از دو کان طلا در ناحیه مرزی شوراباد. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. معاون وزیر خارجه تاجیکستان نظام الدین زاهدوف روز جمعه در یک نشست خبری گفت با وجود اختلاف نظرها در مسائل آب و انرژی، مناسبات با همسایه کشور ازبکستان پیش می رود. معاون وزیر خارجه گفت اگر به حل نظامی مسئله ایران اقدام شود یک اشتباه فاجعه‌ای خواهد شد. او همچنین خبر داد که یک اوتوی را که در افغانستان به قاچاق سیماب عیبدار می شود تا چند روز دیگر به تاجیکستان می فرستند. اما موضوع اساسی صحبت در این نشست خبری روابط با روسیه و جریان مذاکرات بر سر پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بود. تفصیلات در گزارش فرهاد میلاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تاجیکستان بسته پیشنهادات روسیه در مورد پایگاه نظامی 201 در این کشور را دریافت کرده است. نظام الدین زاهدوف معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت این پیشنهادات ماه دکبر سال گذشته رسیده است و حالا مورد آموزش قرار دارد.
اون از جانب کمیسیه بین اداروی متخصصان آموخته شده استاده است و پس از آن که کار این کمیسیه به یک مرحله معین میرسد امکان پیدا میشود که درباره جزئیات و تفاصیل این پیشنهادها به شما چیزی بگوییم.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان وزارت دفاع این کشور را مسئول اساسی این مذاکرات عنوان میکند و هم جانب روسیه تفصیلات آن را آشکار نکرده است. اما بنا به برخی منابع بر علاوه مهلت و اجاره پولی نکته های اساسی بحث دو جانب همچنین همکاری های نظامی میان دو کشور از جمله تسلیم تسلیحات نظامی به ارتش با نرخ های قابل قبول و هم تابعیت معین پایگاه به حکومت تاجیکستان نیز مورد بحث بوده است. مذاکرات سر پایگاه 201 دو سال به این سوم ادامه دارد. بنا به منابع غیر رسمی تاجیکستان میخواهد $300 میلیون اجاره پولی گیرد و همراه خان ظریفی وزیر خارجه این کشور بار غیر مستقیم گفت زمین تاجیکستان مال پدر وزیر کارهای خارجی و دفاع نیست که رایگان در اختیار کسی گذاشته شود. نکته دیگر را هنگام سفرش به دوشنبه رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف آشکار کرده بود که جانب ها سر 49 سال تمدید کردن حضور پایگاه روسی در تاجیکستان به توافق رسیدند. به نظر کارشناسان روس، روسیه به هیچ وجه با پرداخت مبلغ اجاره پایگاهش در تاجیکستان را قبول ندارد، زیرا در حال رضایت با شرط دوشنبه قرقیزستان و ارمنستان و آذربایجان نیز برای انشاءات نظامی روسیه مبلغ تقاضا خواهند کرد. اندری گروزین سرور شعبه آسیای میانه پژوهشگاه کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع میگوید
مهلت امضای سازشنامه سر نوحه‌ها و مهلت بود بوش پایگاه تقریبا به ماهای مارت و اپریل گذاشته شده است، یعنی این حجت ها را باید دیمیتری مدودف امضا کند و اگر این کار نشود جانب روسیه این برخورد مقامات تاجیک را خیلی دردناک قبول خواهد کرد. یعنی مهم است کی این قرارداد را امضا میکند، مدودف یا پوتین.
آقای گروزین افزود حالا میان دو کشور مسئله مهلت مطرح نیست، بلکه همان اجاره پولی است که تاجیکستان یک کشور فقیر به آن احتیاج دارد. در همین حال پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی میگوید در آغاز تاجیکستان طلب داشت که مهلت دراز نباشد و مبلغ معین پرداخته شود، اما اخیراً از طلب دوم دست کشیده است.
لیکن دست کشیدن از این طلب چونکی روسیه چند راه تاثیر رو استفاده کرده است. حضور طرف تاجیکستان اون رو کشول دارد چونکی اینم برای تاجیکستان یک امکانیت برای سودا است. مثلا حداقل برای پاس کردن نخ نفت و سوزیشوری که از روسیه ورود میشن به تاجیکستان 49 سال حتی اگر این مبلغ پرداخت داده شود خیلی مهلت کمان است و نه به فایده تاجیکستان است چونکه تاجیکستان در یک حالت ناگوار میماند یگان امکانیت برای از نظر گذراندن و مبلغ را زیاد کردن و ما دیگر نداریم.
کارشناسان میگویند برای کاهش دادن وابستگی پره نظامی از روسیه تاجیکستان حداقل میکوشد فرودگاه نظامی عینی را در اختیار خود داشته باشد و احتمالاً یگان کشور یا پیمان جهانی را به آن جلب کند. اما نظام الدین زاهدوف معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت در مورد فرودگاه تاجیکستان تنها با روسیه مذاکره دارد ولی هیچ یک از طرف ها مذاکرات را سرعت نمی بخشند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
وزارت خارجه تاجیکستان در باره ادامه مذاکرات بر سر شرایط تمدیدی زمان حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان و حال از خوجند. دادگاه شهر خوجند روز پنجشنبه پرونده محبت جورایی و مؤسس نخستین دادگاه حکمی در تاجیکستان را قطع کرد. فعالیت این دادگاه الटरनेटیوی یک سال باز متوقف شده. آژانس مبارزه با فساد خانم جورایی را با سوء استفاده از وکالت‌های دادگاه حکمی عیب‌دار کرده بود. اما محبت جورایی به این پرونده را فرمایشی خوانده میگفت دادگاه‌های دولتی حضور یک دادگاه رقیب را تحمل کرده نتوانستند. او اکنون حکم سفید دادگاه در دست در فکر از سر گرفتن فعالیت دادگاه حکمی است. رادیوی آزادی با محبت جورایی و گفتگوی اختصاصی انجام داد که اینجا تقدیم شود.
مبارک شود این حکم سفید.
رحمت رحمت رحمت.
باور داشته که با این صورت حل می شود؟
اکنون روسیه باوری نداشتم و همیشه حال شد لیکن به نهایت خورسند.
دادگاه با کدام دلیل ها با حمایت از شما حکم برآورد؟
اصبه اون که در حقیقت همون موده که برای من اعلان کردند یعنی سوی استفاده از منصب خوی و قوت های همون سودی حکمی دادگاه با خلاصه آمد که همین سوی استفاده نیست در حرکت های من و امروز همین سودی حکمی ضروریتی فعالیت کردنش هست برای همین همین چیهای نظر بگرفته اصبه تغییر یافتن وضعیت نسبت من ماده 74 تطبیق کرده پرونده پور در 38 قطع کرد.
یک سال تمام دوام کرد همین قضیه. به نظر شما آیا سبب اون بود که دادگاه های دولتی حضور یک رقیب در همین میدان دادگاه های تاجیکستان خوش نداشتن به همین خاطر بود؟
بله تنها به همین خاطر
و دادگاه حکمی تا کجا میتونست جای دادگاه دولتی را تنگ کنه در همین میدان عدلیه؟
همه بحث‌های گرجدنی و اقتصادی رو میتواند بررسی کند بنابر همین و در حقیقت نباید که تنگ میکند بلکه کارگزاری و رو سبوک میکند بسی نکن این ها همیشه فهمیدن که باید همچون یک رقیب بسه.
و اپه محبت اکنون تصمیمتون چی است؟ آیا این فعالیت دادگاه حکمی را از سر شروع خواهید کرد؟
بله نیت دارم که از ماه مارس دادگاه حکمی به بررسی پرونده ها شروع میکنه به فعالیت خود شروع میکنه.
و اون مدتی که مثلا دادگاه حکمی کار کرده بود تو این متوقف شدن فعالیتش آیا توانست که واقعا جایگاه خودش بیابد در همون؟
بله برای چی زیاد از 150 پرونده بررسی شد مردم بیند از این شد بودن که در نامی ده روز در مولیتی که تختارین بحث اوها حل خودش بیزاد است و این برای مردمی هم کم بیزاد و هم برای طولهای تیوانی ندویدن و زادگاههای عمومی بیند کار مردم رو اصول میکرد.
و در آخر همچنین یک انسان آیا بعد این یک سال افت و درفت دواده و تکوتاز خرسان هسته؟
بله بیند خرسان هستم که اولایت خامون تامینات خودش رو یافت حق بر جانب خود رسید و امروز باز خداوند در حقیقت مرا دستگیری نمود و اینچنین پیروی ژورنالیستان بود که اینم یک قوه بی‌نهایت کلان یعنی که ما می‌دونیم که چطورت لاستین بیهوده گفته شدگیش نیست بنابر همین من در سیمای ژورنالیستان یک تکیه‌گاه یک رفیقان خودم را که مرا دستگیری کردن از روی اول بی‌نهایت از آنها شاد و ممنون هستم که آنها مرا دستگیری کردن.
اپه محبت داره شما موفقیت تشکر زیاد برای صحبت
رحمت سلامت باشید.
یک جهان سپاس محبت جورایی بود وکیل مدافع و مؤسسی نخستین دادگاه حکمی در تاجیکستان که دادگاه شهر خوجند اتهامات علیه محبت جورایی را بیکار کرد و او اکنون حق دارد فعالیت دادگاه حکمیش را از سر بگیرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
شنونده عزیز، رادیو آزادی رو از این بابت در مهمی رو فیسبوک و هم در تویتر بجوید. و در ادامه برنامه از دوشنبه، سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش امسالش تحت عنوان شاخصی آزادی مطبوعات تاجیکستان رو در مقام 122 گذاشت که نظر به یک سال قبلی 7 زینه پایان تر است. با عقیده خبرنگاران تاجیک، چند مرافع پر سر و صدای دادگاهی در تاجیکستان علیه رسانه ها و خبرنگاران علایده یک علت اصلی چنین افتی اعتبار تاجیکستان در سبقت جهانی آزادی مطبوعات شده است. این در حالی است که مقامات دوشنبه تا حال از آزادی نسبتاً بیشتری مطبوعات تاجیک در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش چون ازبکستان یا ترکمنستان می‌نازیدند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی میرزا نبی خلق‌زاد.
انجمن ملی رسانه‌های آزاد تاجیکستان 7 زینه پایان فرآمدن موقعی تاجیکستان در ایندکس سازمان گزارشگران بدون مرز را در حادثه‌های به دادگاه کشیده شدن خبرنگار بی بی سی اورومبای عثمانوف و روزنامه‌نگار آزاد محمد یوسف اسماعیلوف شرح می‌دهد که بحث دادگاهی آنها حکومت تاجیکستان را در مقیاس بین‌الملل دشمن مطبوعات جلوه داد. عبدالفتاح واحدوف نماینده انجمن ملی رسانه‌های آزاد تاجیکستان میگوید که اگر این حادثه‌ها به ژورنالیست‌ها رخ نمی‌داد، شاید تاجیکستان در موقع پیشین خود یعنی در جای 115 باقی می‌ماند. حالا تاجیکستان در جای 122 قرار گرفته است.
ببینید، چندین واقعه‌ای شد که واقعاً در مقیاس بین‌المللی واکنش پیدا کردند. از آن جمله به حبس گرفتن دو نفر ژورنالیست، محمد یوسف اسماعیلوف و اورومبای عثمانوف، سه اخبار خارجی، سازمان‌های دیگری تشکیل ژورنالیستی امریکا و اروپا در همین قضیه ها اشتراک کردن به واسطه خودشون و دیدن همین واقعه ها خانه خود اثر خود را در همین جنبست عمومی نتیجه های سال گذاشته.
بر علاوه بحث های دادگاهی هفته نامی از اپیلوس با مقامداران وزارت قدرتی، پشت سری هم سر زدن بحث های هفته نامی مستقل ملت و پیکان با مقامات حکومت کشور، تاجیکستان را یک جزیره تهدید و تعقیب بر مطبوعات نشان داد. اما جانب حکومت تاجیکستان به شیوه بهاگذاری سازمان گزارشگران بدون مرز راضی نیست. سرمتخصص بخش تحلیل و اطلاعات دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان محمود خان سرایف میگوید که حکومت تاجیکستان با مطبوعات کشور، خصوصا با مطبوعات مستقل، هیچ مشکل ندارد و بحثایی که میان مقامات علاهده حکومت با رسانه‌های مستقل صورت گرفته بود، از راه حقوقی حل مثبت خود را پیدا کردند.
حالت‌هایی که در مناسبت بین واسطه‌های اخبار عامه و بعضی مقامات حکومت و اداره دولتی با وقوع پیوسته بودند که اون هم در زمینه حقوقی یعنی توسط سود حل و فصل کرده میشه. از این نقطه نظر واقعا هم بهاگذاری این تشکیلات بین الخلقی ناقدر هم بندشی ما واقع است.
اخیرا سازمان خانه آزادی نیز در گزارش سالانه خود در رابطه با وضع آزادی ها در سراسر جهان، تاجیکستان را همراه با ازبکستان و ترکمنستان کشور غیر آزاد عنوان کرده بود. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقام 122 تاجیکستان در گزارش خبرنگاران بدون مرز. در همین حال مجله آمریکایی فورین پالیسی در یک مطلب با نام آیا بهار با آسیای مرکزی نیز می آید، موضوع حساس امکان به این سرزمینی رژیم های خودکامه رسیدن پای انقلاب های بهار عرب را به رشته تحلیل کشیده است. مجله در مثال قزاقستان می نویسد شاید این کشور برای انقلاب هنوز نپخته است، ولی غرب در این منطقه نیز اشتباه های در جهان عرب کرده اش را تکرار می کند. با گفته مصاحبان فورین پالیسی، در صورت برای مثال سقوط رژیم خودکامه نورسلطان نظربایف، و امریکا را برای حمایتشان از این رژیم تشکر نخواهند گفت. آیا تکرار اعتراضات بهار عرب در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان تا کجا امکان دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما نور محمدی خالزاده.
در دوام 20 سال استقلال، قزاقستان همیشه از ثبات سیاسی و اجتماعی خود افتخار میکرد و همین عامل در افکار اهالی این کشور معوا گرفته بود. سرمایه گذاران خارجی نیز با نظرداشت همین عامل میلیون ها دلار را در بخش انرژی این کشور ریختند. ولی رویدادهای 16 دکبر شهرک جناعزین که 17 نفر کشته بر جای گذاشت تا اندازه این عقیده ها را تغییر داد. گذشته از این، برگزار درباره انتخابات پارلمانی 15 دکبر و نظارت قدم به قدم نتیجه های انتخابات به سود حزب حاکم نشان داد که جریان گذار به دموکراسی در این کشور خیلی ضعیف شده است. کشورهای غربی مشاهده کردند که در این کشور نشانه های وجود ندارد که نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری 71 ساله با استقبال شیوه های غربی دموکراسی آغوش خود را باز کند. داسیم سبتایف تحلیلگر امور قزاقستان نیز میگوید در داخل کشور فضای مساعد برای رشد دموکراسی وجود ندارد. با وجود این غرب از روندهای دموکراسی به طور شدید انتقاد نکرد.
برای غرب یعنی امریکا و اتحادیه اروپا قزاقستان از دو نقطه نظر مهم است، همچون منبع مواد خام و همچون همکاری مهم گیوپولیتیکی. قزاقستان با روسیه و چین که غرب آنها را رقیبان بالقوه خود میشناسد همسایه است. با همین سبب مناسبات غرب با قزاقستان امروزی ثابت و تا اندازه قابل همکاری است.
اما ازبکستان از قزاقستان فرق دارد. سالهای اخیر رژیم پرزیدنت اسلام کریموف سیاست خارجی خود را چند دفعه تغییر داده است. داسیم سبتایف وضع در ازبکستان را غیر قابل پیشبینی ارزیابی میکند و میگوید ازبکستان تا حادثه های سال 2005 در اندیجان با امریکا و اتحادیه اروپا همکاری فعال داشت، ولی بعد از آن با روسیه و چین نزدیک شد، ولی در این میان بارها تلاش کرده است که با غرب پلهای همکاری را دوباره برقرار کند. ازبکستان با داشتن مرز مشترک با افغانستان در منطقه دارای موقع خوبی جغرافیایی برای غرب است. اما در مورد تاجیکستان داسیم سبتایف میگوید این کشور مثل قزاقستان و ازبکستان یا ترکمنستان برای غرب با ذخایر طبیعی خود چندان دلپذیر نیست، ولی بعد از سرد شدن مناسبات با روسیه کشورهای غربی میخواهند این خالیگاه را در فضای سیاسی تاجیکستان پر کنند.
Но учитывая то, что в последнее время казахское руководство все-таки
با نظر داشت این که وقتهای اخیر مناسباتی رهبریت تاجیکستان با روسیه کمی سرد شد، تاجیکستان با چین و ایران همکاری فعال دارد. غرب نیز میخواهد خالیگاه سیاسی را که در میان مسکو و دوشنبه به وجود آمده است پر کند.
تحلیلگران امور آسیای مرکزی بر این نظرند که وضع دموکراسی در کشورهای شوروی سابق از دموکراسی غربی فرق دارد. سهراب شریپوف نماینده پارلمان تاجیکستان که تا به این اواخر رهبری پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان را بر عهده داشت میگوید گرچه رویدادهای بهار عرب در کشورهای آسیای مرکزی امکان پذیر نیست، ولی عاملهای آن در منطقه دیده می شود.
رژیم هایی که نو پورا دموکراسی هستند، پرزیدنت هایی که صلح‌های طولانی در سر دولت هستند، و من فکر میکنم که اون عوامل هایی که امروز وجود دارد ناکافی است برای اون که مانند دولت های عرب یگان انقلاب شود.
آقای شریپوف میگوید در کشورهای عربی غرب از انقلابیان حمایت میکرد و این کشورها زیر نفوذ آمریکا و اروپا بودند. از لحاظ جغرافیایی نیز کشورهای آسیای مرکزی مثل کشورهای عربی با راه‌های آبی نزدیک نیستند تا کمک‌های غرب را به آسانی دریافت کنند، بلکه کشورهای کوهستانی میباشند. گذشته از این نیروهای خارجی تا سال 2014 از افغانستان فرا خوانده می شوند و در این سالهای نزدیک غرب خواستار ثبات در کشورهای آسیای مرکزی است. با عقیده تحلیلگران رژیم های موجوده کشورهای آسیای مرکزی مخالفان سیاسی خود را نمی گذارند به طور دموکراتی وارد صحنه سیاسی شوند، بلکه خودشان مخالفین دست نشانده درست می کنند و برای آنها امتیازها نیز می دهند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. یک ساکن ناحیه نوراباد با حکم دادگاه عالی اقتصادی از زمین خواجگی دهخانی و منزل زیستش محروم می شود. بحث عبدالرحیم کریموف بنافر است که این قطعه را زمین میراثی اجداد خود شمرده به دادگاه شکایت برد. در تاجیکستان موردهای بحث زمین بین آنهایی که دهخانی میکنند و آنهایی که وثیقه دوران هنوز امارت بخارا در دست میراث اجداد خود را طلب دارند کم نیست. جزئیات این قضیه در گزارش هرنگل قادر خبرنگار آزادی در دوشنبه.
در صحبت با رادیو آزادی عبدالرحیم کریموف گفت زمین خواجگی دهقانی را که حالا دعوا سر آن است از سال 1984 به پدرش تعلق دارد. او افزود خواجگی دهقانی عبدالرحیم که تا سال 2010 با نام خواجگی دهقانی آرزو فعالیت داشت با حکم دادگاه اقتصادی برهم داده شد.
تا تشکیل شدن خواجگی دهقانی عبدالرحیم منتظم انداز زمین را ما در خواجگی آرزو میسپریدیم. یک شهروند شهر دوشنبه که از سالای 45-50 کوچیدگی اومده نیم شهر شمید زندگی میکنه، همچون زمین اجدادی گفته رفت همه قسم زمین خواجگی دهقانی من را از خود نمود.
عبدالرحیم کریموف در دست سندی رسمی سرتیفیکت خواجگی دهقانی و منزل زیستش را دارد. دادگاه اقتصادی تاجیکستان میگوید طرف دیگری دعواگر هم سندی رسمی خواجگی دهقانی را دارد. معما این است که سندی خواجگی دهقانی عبدالرحیم سال 2010 از طرف کمیته زمین جمهوری داده شده است. در حلنامه های دادگاه اقتصادی طرف دعواگر که همچون خواجگی دهقانی شیخ حسنوف نشان داده شده است سندی رسمی را سال 2007 گرفته است. پس چرا کمیته زمین سازی بعد 3 سال خواجگی عبدالرحیم را هم سندی رسمی داده است؟ مغفرت علیه دادرس دادگاه اقتصادی میگوید که دو مرحله دادگاهی دعوای خواجگی دهقانی عبدالرحیم و شیخ حسنوف را برده است.
من دوامی دلای دیده که اونجا درباره برطرف نمونگی مساله مونده شده، یعنی که همون زمینی که با خواجگی دهقانی حسنوف تعلق دارد همون جبا وای خونه ساختگی خونه حکومتی پرونده مرحله اپلیکیشنی گذشتگی و یو میتونن شرطیان برای اینکه بعد من دیدم مرحله اپلیکیشنی دیده برآمده به تغییر مونندگی حالنامه.
دادگاه اقتصادی حکم برآورده است که عبدالرحیم کریموف با خواجگی شیخ حسنوف بیش از 30,000 سومانی تاوانی ضرر پرداخت کند و منزل استقامتی شهروند کریموف از زمین حدودی خواجگی دهقانی شیخ حسنوف برداشته شود. عبدالرحیم کریموف میگوید روزی 26 انور کارمندان شعبه کارهای داخلی به در خانه اش رفتند تا به اصطلاح زمین اجدادی شیخ حسنوف را خالی کند. اما امیر خواجه غایب نظرف رئیس دادگاه اقتصادی با آزادی گفت حالا این پهلوی مسئله موقوف گذاشته می شود زیرا مرحله دیگری سودی ادامه دارد. عبیدالله دولت و وکیل پارلمان تاجیکستان و سابق رهبری دادگاه اقتصادی میگوید حالا باید روشن شود که چرا کمیته زمین سازی به دو شهروند سند خواجگی دهقانی را داده است. هرمگل خادی، رادیو آزادی، دوشنبه.
و در پایان این برنامه از منطقه کلاب، شرکت های چین میخواهند دکان طلا را در ناحیه با افغانستان هم مرز شورابد مورد بهره برداری قرار دهند. در این منطقه مرزی در مجموع 17 کن طلا موجود است که تاکنون از آنها فقط افغان ها و آنها به صورت قاچاقی استفاده می بردند. با تفصیلات بیشتر این موضوع خبرنگار آزادی مؤمن احمدی را از شهر کلاب میشنویم.
متخصصان چینی در دو کان طلای ناحیه شورابد به زرشویی آغاز کردند. به قول مسئولین از این دو کان در یک سال ممکن است تا 300 کیلوگرم طلا دریافت کرد. امیرخان اکرامو رئیس ناحیه شورابد میگوید با شروع کار چینی ها بیش از 1 کیلوگرم طلا پیدا کردند. دارای این کان ها چینی ها را به فعالیت وسیع براه ماندن در این موضع هوسمند کرده است. آنها حالا به این موضع راه خوبی ماشینگرد میسازند و به گفته اکرامو تصمیم دارند حتی خط انتقال نیروی برق نیز بیکشند. امیرخان اکرامو رئیس ناحیه شورابد افزود
یک کیلو تر کیلو استیشو دارند و مون دیگه کار این اختیار یک سالش 40 کیلو است. در دهه سای ورکی وزن کورت های درمز دوام دارد یک
مسئولین ناحیه میگویند کانهای طلای ناحیه را با راه غیرقانونی مرزکنانی افغان استفاده میبردند و حالا تا جای پیش راه ساکنان دولت اسلامی افغانستان گرفته شده است. ابراهیم یک ساکن ناحیه شورابد میگوید بارها ساکنان دولت اسلامی افغانستان را مشاهده کردند که با راه دستی و زرشویی مشغولند. او میگوید حالا در زمستان آنها را مشاهده نمیکنی ولی با فرا رسیدن بهار آنها بی‌ملال خیمه زده طلا جستجو میکنند. این ساکن ناحیه میگوید همه آنها در دست سلاح دارند و حتی ساکنان محلی را به چنین موضع‌ها نزدیک شدن نمیگذارند. در همین حال دولت مراد جمعیف اقتصاددان تاجیک میگوید هرچند از مرزشکنان افغان چینی ها بهتر باشند هم اما دولت باید تلاش کند تا چنین کانها را خود در همکاری با صاحبکاران محلی مورد استفاده قرار دهد.
اگر همش مساعد باشه هیچ کار نیست، ما کردم گینند فرقش چه همو کنم با فایده خلق خدمت میکنن. اونجا مبلغ اندوز میسپرن، ادمو جای کار میوان.
در ناحیه شورابود 17 کنی استخراج تیلا موجود است، اما با دلیل نبودن راه‌های ارتباطی در این کنها زرشویی انجام دادن نمی شود. کنهایی که چینی ها حالا فعالیت را شروع کردند در جماعت یالی ناحیه شورابود نزدیک به سرحد افغانستان جای گیرند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
شنوندگان عزیز، این بود پایانی نشر اولی مجله شنگاهی جمعه 27 ینوار. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
رادیوی آزادی